آمریکا عمل بکنه به کار بستن که موفق هم شدن. خب حکومتی که فعلا در پاکستان استقرار داره موافق با وضعیت کنونی در افغانستان نیست، به این معنی که عملا به دنبال ایجاد تنش در افغانستان هست و گسترش تنش در افغانستان مطلوب حکومت فعلی است. اگر خانم ربانی هم فعلا در ساختار حکومت از طالبان انتقاد میکنه، به این معنی نیست که او از نظر مبنایی وضعیت فعلی افغانستان و حکومت طالبان را نادرست میداند، بلکه او هم انتقادش به این معنی است که به یک شرایط بدتری برای افغانستان راضی است، نه اینکه طالبان را علاقمند هست که کنار بروند و مثلا یک حکومت جمهوری و یک حکومت پاسخگو به مردم در افغانستان به وجود بیاید.
بسیار تشکر. خب با توجه به اینکه آقای شهباز شریف بر سر حکومت پاکستان نشسته، اکنون خب در کل رویکرد حکومت پاکستان در قبال افغانستان چگونه میبینین؟ با توجه به اینکه خب همون رقم که شما اشاره کردین، امریکایی ها فشارهایی را بر پاکستان وارد کرده، به نظر شما در آینده ما شاهد تغییراتی در برحال سیاست پاکستان نسبت به افغانستان خواهیم بود با توجه به اینکه عمران خان با فشارهای امریکا از کار برکنار شد؟
قطعا ما شاهد تغییرات بسیار زیادی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان خواهیم بود. من بخشی از اینها رو سعی میکنم که بسیار کوتاه بشمارم. یکی از تغییراتی که شاهد خواهیم بود حتما این خواهد بود که حمایت پاکستان از اداره فعلی کابل که بخشی از نیروهای دیپلمات در واقع در مصدر قدرت هستن کاسته خواهد شد و کوشش خواهد شد که گروه های خودتری که این گروه های خودتر بیشتر سابقه نظامی دارن و هرشنوی هم از رهبری مرکزی طالبان ندارن بر سر قدرت بیاین. وقتی که در چنین وضعیتی قرار بگیریم، یعنی گروه های مسلح غیر مسئول توسط پاکستانی ها تقویت شوند، احتمالاً ما شاهد جزیره های قدرت در افغانستان باشیم، شاهد یک آنارشیسم و بی‌نظمی باشیم و نشانه های از او هم در همین روزها در بخش های مختلف افغانستان در حال دیده شدن هست. درگیری هایی که صورت میگیرد در مرزها، حملات هوایی که از سوی پاکستان در بخش های از افغانستان صورت میگیرد، افزایش فعالیت گروه های تروریستی در قالب ترور و در قالب حمله به کشورهای همسایه، اون چه که در چند روز گذشته ما در رسانه ها دیدیم مبنی بر این که از بندر حیرتان به سمت ازبکستان در واقع شلیک های صورت گرفته، همه اینها نشان میده که گروه های تروریستی غیر قابل کنترل بیشتر مورد توجه پاکستانی ها و مورد حمایت اونها قرار خواهند گرفت و همه اینها بر وضعیت افغانستان قطعا تاثیر خواهد گذاشت.
سپاسگزارم جناب آقای مبلغ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
بر اساس ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران، اتباع افغانستانی غیر مجاز و فاقد مدرک و افرادی که تازه از افغانستان به ایران آمدند می توانند جهت عقص معرفی نامه واکسیناسیون کرونا به دفاتر کفالت مراجعه کنند. عقص این معرفی نامه از اهمیت خاصی برای ساماندهی مهاجرین غیر مجاز در آینده برخوردار است و همه می بایست برای دریافت آن اقدام کنند. این تر از تاریخ 5 عقرب سال گذشته شروع شده بود و در حال حاضر نیز در دفاتر خدمات اتباع خارجی در ایران یا کفالت از سر گرفته شده است. بر اساس ابلاغیه صادر شده، اتباع خارجی غیر مجاز فاقد مدرک در ایران می توانند به منظور دریافت معرفی نامه واکسیناسیون کرونا فقط سرپرست یا یکی از اعضای خانوار برای دریافت برگه نوبت به یکی از دفاتر خدمات اتباع خارجی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایند. به مهاجرین فاقد هر گونه مدرک اقامتی در ایران توصیه شده حتما این معرفی نامه واکسیناسیون را اخذ نمایند. از سوی دیگر به هموطنانی که در این اواخر از افغانستان و یا پاکستان به ایران آمدند توصیه شده جهت واکسیناسیون سرخکان حتما به مرکز بهداشت نزدیک محل سکونت مراجعه نمایند. کابینه طالبان، وزارت‌های کار و امور اجتماعی و وزارت داخله و جمعیت افغانی سرمیاشت را جهت بررسی دلایل افزایش تعداد گدایان کابل مأمور کرده است. این در حالی است که فقر و گرسنگی در پی روی کار آمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی شد، فراگیر شده است. فقر و تنگدستی در افغانستان برخی از افراد را وادار به فروش فرزند و اعضای بدنشان کردند. به تازگی مردی به دلیل مشکلات اقتصادی خودش را در شهر کابل آتش زده است. و آلبوم فردای روشن کاری از گروه سرود میثاق متشکل از افغانستانی های مقیم ایران با هدف پاسداشت 14 همدلی مردم ایران و افغانستان تولید و منتشر شده است. گروه سرود مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با نام میثاق از سال 96 جوانه زد و با ویدیوی فردای روشن در رسانه ها دیده شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه انعکاس میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. پوزشان میخواییم به دلیل اینکه موضوع تلاشی خانه به خانه در ولایت تخار به دلیل محدودیت وقت پرداختن نشد. انشالله در روزهای بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. وقت شما بخیر.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
سلام مجدد دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده حسینی با بخش خبری این ساعت هم با شما هستم. ما را همراهی بفرمایید. در حالی که برخی منابع شمار قربانیان حملات تروریستی صبح امروز به دو مکتب در کابل را تاکنون 27 نفر اعلام میکنند، سخنگوی پلیس طالبان در کابل میگوید که حداقل 6 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. همچنین هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای تروریستی امروز غرب کابل را بر عهده نگرفته، اما پیش از این داعش مسئولیت حملات تروریستی مشابه را بر عهده گرفته بود. همکار ما خانم زهرا سلطانی دقایق قبل در یکی از شفاخانه‌های کابل با شاهدان عینی انفجار در لیسه عبدالرحیم شهید گفتگو کرده است.
امروز در کابل شاهد سه انفجار خونین بودیم. انفجار اول در کورس ممتاز واقع در قلعه نو غرب کابل گفته می شود. این کورس مربوط به حوزه اژدها بوده است. انفجار امروز در قلعه نو 5 نفر کشته و 13 نفر زخم برداشته است. تا کنون سخنگوی پلیس کابل در این باره چیزی نگفته است. انفجار دوم در حوزه 13 غرب کابل در مکتب عبدالرحیم شهید بوده است. در این مکتب دو بار انفجار صورت گرفته. انفجار اول در به مکتب ورودی که شاگردان هنگام خروج از این مکتب انتحار صورت گرفته و همچنین انفجار دوم زمانی صورت گرفته که مردم محلی و اساتید این مکتب آمده بودند تا به زخمیای این انتحاری کمک کنند که خودشان هم در این انتحار بعضی ها جان باخته و بعضی هم زخمی شده. زخمیای این انفجار در شفاخانه وطن و استقلال انتقال دادن. همکنون بعد کنار خودم مدیر مکتب عبدالرحیم شهید دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلام حیدر حسینی است و مامور لیسه عالی عبدالرحیم شهید، مامور از لیسه که امروز حادثه رخ داده اینجا. امروز ساعت 9:30 بجه بود که ما میخواستیم از این دروازه که انفجار شده تقریبا 3 متر یا 4 متر از دروازه میخواستیم که مانده بود که خارج شویم که حادثه رخ داد و قدر امرای استادای خود یک جای میرفتیم در تشییع جنازه یکی از مادر سرمعلمای ما بودن. دم سر که انفجار رخ داد دیگه بسیار انفجار بسیار چی بود که حتی امیال مهی بود که امیال سری گوش خودمون تاثیر کرده، چون ما در حادثه شاید از حادثه اگر قسمی فاصله بگی 24 متر در حساب چی، اگر فاصله چی رو بگی شاید 20 متر یا کمتر از این نزدیکتر بودیم، چون ما پشت دیوار یه طرف بودیم بسته. که حادثه رخ داد، شیشه‌های داخل مکتب هم شکسته، شاگردها کلش سراسیمه شدن. ما در این وقتی که حادثه رخ داد ما بعد از این بیرون بر اومدیم که دیدیم که یک وقت رفتیم که در 20 متری مثلا پیش دروازه مکتب که 4 تا شاگردای ما سر در سر افتاده، یک تعداد یکشان چند تا اشته حالت نزای انجان کندن بودن، بیچاره رو خداوند جنت نصیبشان کنه. دمو حالت دیده میشه دیگه، یک چی بود زخمی شده بود، یک دو تا دیگه شده زخمی شده بود. ما پس بر اومدیم عاجل استادا و سرمعلم صاحبا اینا رو وظیفه دادیم که برین موتر را از خارج بیرون مکتبم که دیدیم موتر داخل گرفته بیارین که شاگردا را از امی رو بیت موتر بندازیم. باز دیدیم چی شده که آمبولانس که اومد باز یک زخمی رو در موتر انداختیم، دیگه رو شهیدا رو برداشته میرفتن. من خودم سنفای 11 ده و 9 ما رخصت نشده بود، رخصتی ما با سنف 12 ما از هر کدامش 5 دقیقه 10 دقیقه هر بلاک ما فاصله داره. متضرری زیادتر شاگردای سنف 12 ما شدن، چون شاگردای سنف 12 اول رخصت میشد، بعد از سنفای 12 رخصت میشه، بعد سنفای 9 رخصت، سنفای 10 رخصت میشه، بعد سنفای 9 رخصت میشه. دیگه زیادتر می 4-5 نفر شهید و زخمی که داریم از شاگردای سنف 12 هستن.
آمار حوزه برای شما کدام آماری دقیق به دست دادن که کدام شهدا کشته شده، چقدر بوده، آمار زخمی ها چقدر است؟
بیشتر یکی از همی چی بخش استخبارات از بخش 41 بودن، اونا گفتن که چی شده 5 نفر شهید شده و چی 16 نفر زخمی است. البته در انفجار اول زیاد نبود، ما خودم دیدم در انفجار اولی که ما رفتم، انفجاری که اول بود همین 5 نفر زیاد نبود. در انفجار دومیش که در آخر مکتب شد، البته فکر کنیم شاید 5 دقیقه یا بیشتر، چون مثلا فکر ما نبود دیگه، چون ما در صف وظیفه ما می بود که باید شاگردای خود دیگرای خود که نبرایند که خدای نخواسته باز حادثه نشه، شاگردا از طرف دیوارا و دیگه چادرها خانه همسایه ها از اونجا رخصت میکردیم، از اونجا برای که کی از راه دیگه جای چی نشه یا کسی در داخل نیاد دوباره چی نشه. ما خود ما خوب بودیم، شاید 15 دقیقه بعد بوده باشه یا 10 دقیقه بعد بوده باشه که حادثه چی دوم شد، انفجار دومی شد. در انفجار دومی هم شاید یک تعداد اهالی هم چی شده باشه، که از اون جمله یکی از همین شهیدا امروز برادر سید گلاقا مولا امام مسجد از همین مسجد چیست همین مهدی، امام مهدی اینمین جسته که اون پیشتر نمود جنازه از این شهید انتقال دادن دفن کنن، شاید احالی دیگه هم بوده باشن که این جمله کرده زمین چی هایشان گفتن که 16 نفر زخمی شده، 5 نفر هم از چی دیگه هم زخمی شده شفاخانه استقلال، 16 نفر در شفاخانه چی که پیشتر شاگردای امام رفته بودن، یک تعداد معلمین امام در شفاخانه محمد علی جناح رفته بودن برای خون دادن برای چی.
درست، تشکر از شما.
خواهش میکنم.
منابع کشته شدگان مکتب عبدالرحیم شهید را 25 تا 30 دانش آموز اعلام کرده، اما سخنگوی پلیس کابل در این باره چیزی نگفته. همچنان کنار خودم یکی از دانش آموزان دارم که امروز در عین حادثه در اینجا بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز همدان وقتی رخصتی ساعت بین 11 و 20 الا 11 و نیم بوده که شاگردای مکتب رخصت میشن، به خصوص صنفای 12 و 11. همه حادثه در دروازه پشتر مکتب دانشجو رخ داد که در این حادثه خیلی شاگردا زخمی و شهید شدن.
تا هنوز هم هیچ گروهی این انفجار را به عهده نگرفته. گفته شده به گفته منابع محلی انفجار اول ناشی از بمب دیستی بوده و انفجار دومی که در مکتب عبدالرحیم شهید صورت گرفته اول ناشی از فرد انتحار کننده بوده که در بین دانش آموزا خودش انتحار کرده و زمانی که مردم محل و اساتید برای نجات زخمی آمده بمب دیستی پرداخت شده.
حمله تروریستی به دانش آموزان در کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشت که حمله را دشمنی آشکار تروریستا با علم و دانش خواندند. شخصیت های مختلف و مقامات ایران در واکنش به هدف قرار دادن دانش آموزان در منطقه شیعه‌نشین شهر کابل جنایت جدید تروریستا و حمله مجدد به این شهدای دانایی را محکوم کردند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییت نوشت کردلان تکفیری بار دیگر جنایت کردند و خاک افغانستان را به خون نونهالان بیگناه آغشته کردند. این حرامیان ضد دین حرمت ماه رمضان را نیز نگاه نداشتند. ضمن محکوم کردن این جنایت از مقامات مسئول افغانستان می‌خواهیم عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. سفارت ایران در کابل نیز در واکنش به این حمله در توییت نوشت که سفارت ایران در کابل وقوع حادثه تروریستی در منطقه غرب کابل که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و روزه‌دار افغانستان خصوصا دانش آموزان مظلوم و بیگناه گردید را محکوم نموده، برای قربانیان این حادثه غفران الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت می نماید. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ضمن محکومیت حملات امروز بر لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز گفت رئیس جمهور سابق این جنایت ضد بشری را کار دشمنان صلح و ترقی مردم افغانستان دانستند و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و هراس از نسل آموزش یافته کشور می داند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان است با محکوم کردن این حمله این کشتار قساوتبار را کار دشمنان صلح و ترقی افغانستان دانست. عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان است در واکنش به حمله گفت مجریان پروژه استعمار و جیره‌خواران اجنبی قصد برهم زدن امنیت افغانستان را دارند. معارضین فراری که از اشتراکات خود با داعش سخن گفته بودند خائن ترین فرد به کشور و همیشه شرمسار تاریخ هستند و ادامه داد هدف حمله بر مکتبین است تا هزاره ها را با نظام درگیر کند، اما هزاره ها اهل تعامل هوشیار و بیدارند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید، بروی شما می خندد. و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می‌بینید که همه شما را دوست می‌دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می‌کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می‌افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد، او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می‌سازد. افراد بدبین از همه چیز می‌ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی‌توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیر المومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و این سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. و اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی ها و محبت ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان رادیو دری همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی‌نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان لم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان. چند انفجار شدید در کابل، ده‌ها دانش آموز کشته و زخمی شدند. و بزرگداشت روز سعدی با حضور فرهنگ دوستان در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. میزان صادرات تاجیکستان در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. این کاهش به دلیل کم شدن میزان صادرات سنگ‌ها و فلزات قیمت به شوئدسری است. بر اساس گزارش آژانس آمار، میزان تبادلات تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه سال جاری حدود 1 میلیارد و 677 میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با سه ماه اول سال 2021 حدود 6.5% کاهش یافته است. تراز تجاری تاجیکستان هم منفی و حدودی 737 میلیون دلار اعلام شد. بر اساس آمار، ارزش صادرات تاجیکستان در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 470 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50.5% معادل 480 میلیون دلار کاهش داشته است. محصولات معدنی بیش از 38% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده است، در حالی که صادرات مسنوجات و محصولات نساجی حدود 22% در این دوره کاهش یافته است. اما میزان واردات در 3 ماهه اول امسال 43% نسبت به ینور تا مارس 2021 افزایش یافته است. روسیه همچنان شریک تجاری اصلی تاجیکستان در سال جاری بوده و حجم مبادلات تجاری دو جانبه در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 365 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 52 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده است. این میزان در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته 4 برابر بیشتر است. کشورهای حامی میزان کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان را 2.1 برابر افزایش دادند. تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 4.9 تن کمک بشردوستانه از 34 کشور دریافت کرده است، در حالی که در سال گذشته 39 کشور حدود 4 تن کمک به تاجیکستان ارسال کرده بودند. از مجموع کمک‌های بشردوستانه ارسال شده به تاجیکستان در ینور تا مارس سال جاری حدود 40% از ایالات متحده و 37% از چین بوده است. ارزش کمک‌های ارسالی ایالات متحده 20 میلیون دلار و ارزش و از چین حدود 19 میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای حامی تاجیکستان از نظر ارزش کمک‌های بشردوستانه هم ژاپن 7.2% از کل هزینه، هند 4.8%، ازبکستان 2.7%، روسیه 2.1%، دانمارک 1.7% و ترکیه در صدر هستند. رمضان در هند ماه ویژه برای مردم این کشور است. ماه پر از برکت که حتی شدیدترین اختلافات در آن به مهربانی و دوستی منجر می شود. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو را می شنویم.
این یکی از سفره‌های افطاری سیک ها برای مسلمانان در هند است. آنها به دست خودشان روزه مسلمانان را باز می کنند. نظیر چنین صحنه هایی از سوی هندوها و پیروان دیگر مذاهب هند هم وجود دارد. در شهری از ایالت اتار پرادش، معاون سروزیر به هنگام پخش اذان به احترام آن سخنرانی خود را از پشت میکروفون قطع می کند. اینها صحنه‌هایی از دوستی و محبت پیروان ادیان در ماه مبارک رمضان در هندوستان است. در روزهای اخیر همزمان که مسلمانان روزه می گرفتند، هندو مذهبان دو جشن مهم خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف برگزار کردند. آنها به محله های مسلمانان که می رسیدند با این صحنه ها روبرو می شدند. مسلمانان روزدار هم به آنها آب هدیه می دادند و هم گل بر سرشان می ریختند.
هوا خیلی گرمه. من اومدم به اینها آب بدم تا تشنگیشون برطرف بشه.
من به همه مذاهب احترام میذارم. در اصل همه باید به دیگر ادیان و پیروان اونها با احترام رفتار کنن. برای پیشرفت و توسعه کشور باید اتحاد و یکپارچگی حفظ شود. این بسیار ضروری است.
البته در برخی مناطق هند اشراری از هر دو طرف میخواستند این دوستی و محبت بین مسلمانان و هندوها را تیره و تار کنند. ویرود اس چیز کا کرو جو ویرود کرنے لائق ہے.
اگر مسلمان یا هندوی رفتار اشتباهی کند باید همه با آن مخالفت کنند، زیرا با طرح موضوعی بیفایده فقط تنفر ایجاد می شود.
اما با این وجود آنچه در سراسر هند این روزها بیشتر به چشم می خورد روابط دوستانه و برادرانه پیروان مذاهب به برکت ماه مبارک رمضان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان در مساجد هم هندوها هم پیروان دیگر ادیان با هم دور سفره افطاری می نشینند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سفیر تاجیکستان در روسیه به سنگ پیتربورگ سفر کرد. دولت شاه گل محمد زاده در سفر خود با الکساندر بگلو فرماندار سنگ پیتربورگ دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های تجاری و اقتصادی بین منطقه های تاجیکستان و شهر سنگ پیتربورگ تبادل نظر کردند. سفیر تاجیکستان بر اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود برای گسترش و تقویت همکاری ها در حوزه های تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه و جذب سرمایه گذاری تاکید کرد. راه های افزایش صادرات محصولات تاجیکستان و بازارهای شهر سنگ پیتربورگ و سرمایه گذاری مشترک در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. پیراهن مارادونا به حراج گذاشته می شود. روز چهارشنبه در امریکا حراج پیراهنی که مارادونا با آن گل جنجالی و تاریخی به انگلی زد شروع می شود. گزارش نجف زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
این اشک‌های پزشک مارادوناست، در حالی که 8 نفر از کادر پزشکی دیگو به خاطر کم توجهی و کمکاری متهم به قتل عمد او شدند و تقریبا تمام اموالش، حتی سیگار برگش بجز این ویلایی که در بوئنوس آیرس دارد، به مزایده رفته. پول اینها بین وراثش که بدجور با هم درگیرند از جمله همسرانش تقسیم شده. از فردا اما این پیراهن دیگو مارادونا که مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس در جام جهانی 1986 پوشیده بود به حراج گذاشته می شود. پیراهن تن مارادونا بود در همان بازی معروفی که یکی از آن دو گلی که زد به دروازه پیتر شیلتون با دست بود. مدافع پیشین انگلیس استیو هاج قرار نبود پیراهن مارادونا را بفروشد، ولی خب حالا روزگار دیگری است و میگوید قرار شده بفروشد. پشت سر من ساده بیزه، حراجخانه چند ملیتی امریکایی که شاید مهمترین پیراهن فوتبالی دنیا رو به حراج خواهد گذاشت در شعبه لندنش. اینجا دفتر مرکزیشه در نیویورک. چند بالای 5 میلیون دلار. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از آمادگی این دانشگاه برای تبادل استاد و دانشجو، ایجاد دوره‌های مشترک کوتاه مدت تخصصی و صورت مجازی یا حضوری و همکاری در زمینه طب و سنتی با کشور تاجیکستان خبر داد. علیرضا زالی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش همکاری‌های بین دو کشور در زمینه تعاملات علمی، جایگاه بین المللی ملی و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را معرفی کرد. علیرضا زالی با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان پایتخت ایران را بر عهده دارد و در میان 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور دارای بالاترین حجم تولید خدمات بهداشتی و درمانی است. نظام الدین زاهدی نیز با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا پایتخت، دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه پزشکی و درمان و بهداشت را افتخارآمیز خواند. سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی دو کشور بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف آموزشی و درمانی و پژوهشی تأکید کرد. در برخی گزارش‌ها صبح روز سه‌شنبه از شهادت 25 دانش آموز در دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل حکایت دارد. منابع افغانستانی از وقوع دو انفجار در آموزشگاه ممتاز و عبدالرشید شهید در منطقه قلعه نو در غرب شهر کابل خبر دادند. در این رابطه گزارش کوتاه همکارمان بهنام یزدانی از کابل را با هم می‌شنویم.
در مقابل یکی از بیمارستان‌ها در غرب شهر کابل هستیم. مسئولین بیمارستان همچنان میان عکس‌های شهدای دانش آموز اینجا نصب می‌کنن تا خانواده‌ها بیان شناسایی کنن. امروز غرب کابل در دو مکتب آموزشی انفجارهایی رخ داد که انفجار بزرگتر در مکتب عبدالرحیم شهید بود که در همین نزدیکی هستش و اینها هم می‌بینید که والدین در واقع دانش آموزان هست. دو انفجار در این مدرسه رخ داد، یکی در ورودی مدرسه بوده و دیگری هم در داخل مدرسه بوده. تعداد زخمی ها خیلی زیاد هست، حداقل گفته میشه که نزدیک 50-60 زخمی در این بیمارستان هست. الان با اینکه نزدیک یک ساعت از انفجارها بگذره همچنان زخمی ها و شهدا اینجا آورده میشن و تصاویر من شهدا را هم که دیدم خیلی خیلی وحشتناک بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، غرب کابل.
و بزرگداشت روزی سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی، با حمایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور فرهنگ دوستان و اهالی ادب و هنر کشورهای مختلف برگزار می شود. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی، با حضور دانشمندان و پژوهشگران کشورهای مختلف نشست برگزار میکند. این نشست روز چهارشنبه 31 فروردین از ساعت 16 تا 18 به صورت مجازی صورت گرفته و در آن حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، اصغر دابابم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، شریف مراد، اسرافیل نیا، استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات دانشگاه زنجان، سعید نجمی، حسن زیدی، دانشیار دانشگاه دولتی آموزشی کراچی پاکستان، غالیه قمبربکا و استادیار بخش ایرانشناسی دانشکده شرقشناسی دانشگاه ملی فارابی قزاقستان، آبی شکرزاده نویسنده و سعید پژوهش تاجیک و آرتیق قادر هنرمند و مجری سرشناس تاجیک سخنرانی خواهند کرد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در ادامه بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما خواهیم بود. حمایت چین از فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان. چین از بکارگیری فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان حمایت می‌کند. گزارش محمد رضا خالق وردی، خبرنگار ما از پکن را بشنوید.
چین از بکارگیری فناوری هوشمند به منظور مراقبت از سالمندان با کمک محصولات فناورانه و هوشمند حمایت می‌کند. چین در بسیاری از مناطق با توجه به واقعیت‌های موجود در آن منطقه اقداماتی را برای توسعه صنعت مراقبت از سالمندان انجام داده و موفقیت‌هایی را کسب کرده است. در روستایی در اطراف شهر دونگتای در استان جیانگسو در شرق چین، آقای شن که سالمند است، وقتی احساس ناراحتی می‌کند دکمه ای را در کنار تختش فشار می دهد و در کمتر از 5 دقیقه کارکنان مرکز محلی خدمات سالمندان برای بررسی شرایط سلامتی او حاضر می شوند.
در سپتامبر گذشته نیمه شب بود که در قلبم احساس ناراحتی کردم. دکمه را فشار دادم. همسایگان، پسرم و دکترها سریعا به اینجا آمدند و جانم را نجات دادند.
دکمه‌ای که در کنار تخت شن نصب شده بخشی از یک سامانه هوشمند است که به طور مشترک توسط دولت محلی با همکاری یک شرکت فناوری توسعه یافته است.
در مرکز مراقبت از سالمندان این روستا چندین صفحه نمایش وجود دارد که علائم حیاتی روستایان سالمند را از طریق لوازم خانگی هوشمند و این سامانه هوشدار که قادر به رصد نشت گاز طبیعی و جاری شدن بیش از حد جریان آب است را نمایش می‌دهد.
این سامانه هوشمند همچنین سالمندان روستا را به همسایگان و اعضای خانواده متصل کرده تا اراده کمک‌های اضطراری تسهیل یابد.
صدای هشدار بلند شود، 5 خانواده که در نزدیکی آن سالمند هستند مطلع خواهند شد و برای کمک خواهند آمد.
با این روش از دقیقه طلایی که برای نجات جان بیمار بیشترین اهمیت را دارد استفاده خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسیران را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسرا را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، در این مراسم سکوت برخی سران سازشکار کشورهای عربی را خیانت به آرمان فلسطین خواند و گفت:
انتصرت الثوره الاسلاميه المباركه في ايران بقياده الامام الخميني.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی، ایشان پیش از هر چیز سفارت رژیم صهیونیستی را در ایران بستند و سفارت فلسطین را باز کردند. ایران اسلامی در تمامی این سالها همواره حامی فلسطین بوده است. حزب الله نیز در کنار مقاومت فلسطین ایستاده تا سرزمین‌های فلسطینی به صورت کامل آزاد شود.
نمایندگان ارشد احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی در این مراسم جنایات رژیم صهیونیستی در نقض مکرر حقوق بشر علیه اسرای فلسطینی را با چراغ سبز امریکا و برخی رژیم‌های منطقه دانستند.
و نقول للعدو باختصار،
به طور خلاصه به دشمنان می‌گوییم همه خیالات شما بر باد خواهد رفت. ملت فلسطین در راه کسب آزادی متحد، امیدوار و مقاوم حرکت می‌کند.
قضايا الفلسطينيه و قضايا الامه،
این مسئله فلسطین و تمام مسلمین و حتی آزادی خواهان جهان است. ما ندای حق طلبی اسرای مظلوممان را به گوش جهانیان میرسانیم و پیگیری های حقوقی و بین المللی را ادامه میدهیم، گرچه اغلب به نتیجه نمیرسد. تکیه ما مقاومت مردمی است.
کودکان، زنان و سالمندان جزی از این اسرا هستند. سکوت مجامع بین المللی حقوق بشر در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها برای ما تازگی ندارد، اما اثبات این است که سازش طلبی نتیجه‌ای ندارد و مقاومت راه ماست.
بیش از 4500 اسیر از جمله 180 کودک و 34 زن در زندان‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اسیر هستند.
در بیانیه پایانی مراسم از انفعال سازمان‌های بین‌المللی در قبال وضعیت اسفبار اسرای فلسطینی انتقاد و بر مقاومت به عنوان تنها گزینه واقعی برای آزادی این اسرا و قدس شریف تاکید شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی. با نزدیک شدن روز جهانی قدس و افزایش عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی، مقامات رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. همکارمان خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.
روزهای گذشته یک مبارز فلسطینی با تیراندازی به سوی شهرک نشینان صهیونیست در تل اویو دستی کم دو صهیونیست را به هلاکت رساند و 14 نفر دیگر را زخمی کرد که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. گفته می شود عامل عملیات تل اویو یک فلسطینی از ساکنان شمال کرانه باختری رودی اردن بوده است. در سلسله حملات ضد صهیونیستی که از دو هفته پیش در عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین و به ویژه در تل اویو آغاز شده، دست کم 13 صهیونیست کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حملات در عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حال است که مقام‌های رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر با گردآوری وزیران خارجه چند کشور عربی در نقب تلاش کردند از یک سو بر بی‌ثباتی سیاسی و بحران امنیتی داخلی سرپوش گذارند و از سوی دیگر وانمود کنند که با برقراری روابط با سران چند کشور عربی سازشکار مسئله فلسطین پایان یافته است. حملات زنجیره‌ای که این بار از کرانه باختری و فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948 علیه صهیونیست ها آغاز شده است، دارای نکات مهمی است که به آنها اشاره می شود. نخست اینکه این حملات روشن کرد که با وجود تلاش صهیونیست ها برای بهاشیراندن مسئله فلسطین، این موضوع بدون آزادسازی سرزمین های فلسطینی فراموش شدنی نیست و آشکارسازی روابط مخفیانه با چند تن از سران سازشکار کشورهای عربی و فرافکنی و طرح ایران هراسی با هدف فراموشی آرمان فلسطین با شکست روبرو شده است. دوم اینکه حملات زنجیره‌ای که از دو هفته پیش در عمق سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است، بیانگر این است که همچنان این حملات ادامه دار خواهد بود و در روزهای آینده نیز احتمال می‌رود شاهد چنین حملاتی باشیم. سوم اینکه اجرای چنین حملات موفق در عمق سرزمین‌های اشغالی و تل اویو از شکست تدابیر امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد، به ویژه اینکه در روزهای اخیر هزاران نظامی صهیونیست برای جلوگیری از تکرار چنین حملات در آماده باش به سر می‌برند. چهارم اینکه رژیم صهیونیستی که خود در داخل در شرایط امنیتی متزلزل به سر می‌برد، هرگز قادر نخواهد بود که تکیه‌گاه برای برخی سران کشورهای عربی سازشکار باشد که به آرمان فلسطین پشت کردند. پنجم اینکه ادامه این حملات علاوه بر تشدید بحران امنیتی میتواند بار دیگر به تشدید بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی منجر و دولت ائتلافی نفتالی بنت و لایر لپید را با فروپاشی روبرو کند. ششم اینکه این حملات روشن کرد که ساکنان کرانه باختری و فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی سال 1948 که تا کنون با سلاح سرد با صهیونیست‌ها مقابله می‌کردند اکنون مسلح شدند و مقاومت مسلحانه از نوار غزه به این مناطق گسترش یافته است. آقای روح الله قاسمیان کارشناس مسائل بین الملل دلیل تغییر در معادلات فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را چنین توضیح داد:
در این روزهایی که منتهی به روز بزرگ و مقدس قدس داره میشه، عملیات‌هایی که فلسطینی‌ها در جای جای اراضی اشغالی اجرا کردن باعث شد که سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی یک تجربه تلخ بزرگ دیگری را تجربه کنند.